أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاقی میکنم این شقشقتون هدرت و مقررت اگر مسئلتون میدونم در دلهای ستون خیلی اتفاقی میکنم. در باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی، مبانی مختلف شد، مبانی به شکلهای گوناگونی بود. بعضی ها در مسئله اجتماع قائل به جواز شدن، برخی قائل به امتناع شدن، گفتن که نه، این چنین چیزی نمی شود، ممتنع است که امر و نهی در شیء واحد جمع بشود. و خب آراء مختلف است. باز من تاکید دارم که شما رو ارجاع بدم، چون خوانده اید، چون اصول فقه مرحوم مظفر رو خوانده اید، از این جهت ارجاع بدم به مرحوم مظفر. اونجا خب ایشون بیانشون خیلی بیان تفصیلی و بازی است، خیلی هم پرتکرار هستن، خیلی تکرار میکنن، این تکرارش خود ممل هستن، ولی در این حال خیلی تفصیلی مطلب رو بیان کردن. البته شیوه ورود و خروج ایشون به بحث یه نوع دیگری است، اما بالاخره انسان به تفصیل بحثش میاد که چیه مطلب. کفایی هم که هست، کتاب های دیگر که هست میشن آقای مراجعه بفرمان. اما آیست حالا به این شکل صلاح دونستن و از این زاویه و از این منظر موضوع نگاه کردن و وارد این بحث شدن. ثمره ای که در برای مسئله بحث اجتماع ایشون قائل شدن، ثمراتی است در حقیقت. یک ثمره این هست که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم، مسئله در باب تعارض وارد میشه. دو دلیل، دلیلی که میگوید مثلا فرض کنید که امر میکنند و دلیلی که نهی میکنند، اینا متعارضان میشن. و ما قبلا هم این در تنبیهات اطلاقشون فرمودن یقدم النهی علی الامر، ما نهی رو مقدم میداریم بر امر، نهی رو مقدم میداریم بر امر، که جلسه قبل به تفصیل بیان شد. اما اگر قائل به جواز باشه، قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشه، در این حالت که ما قائل به جواز هستیم، از دو حال خارج نیست. یا مندوحه داریم، به قول اون آزیر شلواری یا مندوحه داریم یا مندوحه نداریم، این از دو حال که خارج نیستش. که مندوحه هم عرض کردیم، مندوحه یعنی جایگزین، یعنی راه دیگر، یعنی کار دیگر، یعنی مفر، یعنی التمکن و ارمزاتی من الفعل متوفل المباح مثلا. یا بفرمایید که التخلص عن الحرام مثلا. بالاخره یک مفر وجود دارد. اگر مندوحه باشد یک طور، اگر نباشد یک طور. اگر مندوحه نباشد، این در باب تزاحم وارد میشه، در باب تزاحم وارد میشه. خب در باب تزاحم ما چیکار میکنیم؟ همون احکام باب تزاحم که میگم اهم و ملاکم رو در نظر میگیریم، او رو مقدم میداریم. طبیعتا تعارضی در کار نیست، تزاحم است. اهم و ملاکم در نظر میگیریم، دیگری رو میگیم این فعلیتش باقی نیست، از فعلیت ساقطه و طبق اون عمل نمی کنیم. این غیر از باب تعارض است. در باب تعارض اگر ما یک دلیل رو بر دلیل دیگر ترجیح دادیم، دلیل دیگر اصلا حجیت ساقطه، از حجیت ساقطه. در اینجا اینطور نیست، در متزاحمین دلیلین از حجیت ساقط نیستن، بلکه فعلیتشون از ساقطه، یکیشون از فعلیت میفتد. مثلا امر فعلیون و نهی لیس به فعلی مثلا، یا بالعکس به این ترتیب عمل میشود، اما حجیت در جای خودش باقی است، فعلیت است که اینجا خدشدار میشود. خب من دو خط رو بخونیم بعد الان باز تطبیق کنم. و اما علی القول بالجواز، اگر قائل به جواز شاید ساده میخواد نزدیکی هست برو آخوان بله ببینید منظور. و اما علی القول بالجواز، اگر ما قائل به جواز شدیم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، فلا تعارض بین الدلیلین، تعارضی میان دو دلیل نیست. و حین اذن در این هنگام، فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، اگر امتثال واجب این منحصر نبود به آن فعلی که مشتمل بر حرام است. یعنی چی منحصر نبود؟ در این راه فرار داشتیم، جایگزین داشتیم. خودشون میگن و کانت للمکلف مندوحتون فی مقام الامتثال، برای مکلف مندوحی بود در مقام امتثال، یعنی القدرت علی التخلص عن الحرام، التمکن و عرض محضرتون که علی التخلص عن الحرام جایگزین وجود داشت، مفری وجود داشت. اگر مفری وجود داشت فلا تزاحم ایضا، تزاحمی نیست. از باب تزاحم این را حل نباید بکنیم. و الا یعنی چی؟ ای لم تکن له مندوحه، اگر مندوحه ای نبود. الا یعنی اگر مندوحه نبود، اگر جایگزین نبود، راه دیگری نبود. وقع التزاحم بین الواجب و الحرام، تزاحم میان واجب و حرام واقع می شود و رخ می دهد. اجازه فرمایید من یه نکته ای را اشاره بکنم، گرچه حالا قبلا گفتیم منتها برای این حالا الان باز تو ذهنمون بیاد، توی بحث بعدی هم باز باش کار داریم بنویم. و اون اینکه ما قائل به جواز بشویم این برای یکی از دو مبنا ممکن است. ببینید بالاخره امر و نهی میخوان روی کار جمع بشن، همینطوری که نمیتونی بگیم کار حرام است و واجب است، یعنی چی؟ هیچ عقلی نمیپذیرد. باید یه توجیهی داشته باشه، باید یه راهی داشته باشه. اینکه قائل به جواز بشیم به یکی از این دو راه و یکی از این دو مبنا ممکن است. یا چی بگیم؟ یا بگیم تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، یوجب تعدد المعنون. بگیم آقا همین که این کار یه عنوان صلات است، یه عنوانش غصبه، پس این در واقع دو تا کاره. درسته الصلات فی الدار المغصوبه است، نماز تو زمین غصبیه، اما میگه آقا تو گرمی داری متوجه نیستی. این دو تا کاره، این دو تا کاره، چون دو تا عنوان دارن، یه عنوانش صلات یه عنوانش غصبه. چون دو تا عنوان هست، چون دو تا عنوان هستش، عرض محضر مبارکتون که فلذا اینم در حقیقت دو تا کاره، گرچه به نظر یک کاره. پس بگیم تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون. یه وقت از شما میگید آقا جان، عرض محضرتون که نه، تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. این واقعا یه فعله، یه فعل بیشتر نیست، معنون یه چیز بیشتر نیست، حیاتون یه چیزه، یه کاره که بیشتر نیستش. الا انهو که حکم تکلیف در همون عنوان باقی میمونه، لا یسری الالمعنون، یعنی وجوب رفته روی عنوان صلات، حرمت رفته از روی عنوان غصب. این وجوب و این حرمت به اون فعل خارجی تصریف پیدا نکرده. حالا این نظر جان مرشد دعا چجور میشه منوای مذکر اصلا ایشون که اصلا استحاله شو بگرد میشه، اصلا محال است به تصریف پیدا کند، محاله، این نمیشه، نمیشود. نه ابتداعا حکم روی معنون میده، نه به وساطت عنوان روی معنون میده، اصلا نمیتونه حکم روی معنون به روی فعل خارجی بده، باید این روی عنوان ببارد. به همون بیانی که در اصول الفقه مرحوم مظفر که ایام زیاد ازش یاد میکنیم اونجا شما دیدید. بگذاریم، به هر تقدیر اینطور هستش. پس یکی از این دو مبنا، یا بگیم که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، یا بگیم که نه، اگرم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، حداقل این است که حکم و تکلیف از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. این در واقع ثمره اینجا شد که ما قائل به اجتماع بشیم یا قائل به امتناع بشیم. اگر امتناعی شدیم مسئله میره تو باب تعارض، اگر اجتماعی شدیم مسئله میره تو باب تزاحم و یا اجتماع امنه که بحث دیگه هست. اما میتوان گفت یک ثمره دیگری هم برای این بحث وجود دارد که این ناظر به صحت العمل هست. صحت العمل هست، یعنی صحت امتثال به وسیله اون فعلی که مشتمل بر حرام هست. آیا این صحیح هست امتثال من یه فعلی که مشتمل بر حرام هست رو انجام بدم؟ آیا این صحیحه؟ صحیحه. بالاخره من این صلاتی که میخوام انجام اتیان بکنم، این مأمورون بهی که میخوام اتیان بکنم و امتثال بکنم امر مولا را، این مشتمل بر غصبه. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ خب این یک ثمره دیگریست باز برای بحث که ما اگر قائل به امتناع بشویم یک جور میشه، قائل به جواز بشویم یک جور میشه، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم یک جور نظر میشه، قائل به بفرمایید که جواز اجتماع امر و نهی بشیم یک جور میشود. خب میفرمایند که و اما صحت و امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، صحیح بودن امتثال واجب امر مولا به واسطه به وسیله اون فعلی که مشتمل بر حرام است، عرض کردم مثل صلات در زمین غصبی که این نماز مشتمل بر غصب است. فترتبتو نه همین الان شما خواهید دید، همین الان خواهید دید. ببینید سه کلمه بعد میاد مثلا و اما صحت امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، صحیح بودن امتثال واجب به وسیله فعلی که مشتمل بر حرام است. فترتبت به ما ذکرنا من التعارض و تضاحم، دوباره اون مبنا تکرار میشه. خب ما چطور قائل به تعارض میشدیم؟ در صورتی که امتناعی بودیم. چطور قائل به تضاحم میشه؟ در صورت اجتماعی بودیم. پس این ثمره دومی است، البته این ثمره دوم مترتب بر اون نظریه که ما اتخاذ بکنیم، بگیم آقا اگر در مکان قصری در دار مقصود نماز خون، این صحیح بودن نمازش یا فاسد بودن نمازش این مرتبط است به این که بگیم آقا آنچه که در سله و لا تقصب وجود دارد تعارض است یا تضاحم است. و این یقال انه اذا بنی علی التعارض بین الدلیلین، اگر ما در ثمره اولا قائل شدیم به عدم جواز اجتماع یعنی امتناع شدیم و در نتیجه قائل به تعارض بین الدلیلین شدیم، چه اتفاقی میافتد؟ انه اذا بنی علی التعارض بین الدلیلین و قدم دلیل النهی، و ما دلیل النهی رو مقدم دانستیم، گفتیم آه دلیل النهی اینجا مقدم است، دلیل النهی مقدم است، فلا یصح امتثال الواجب بالفعل المذکور، دیگه اصلا صحیح نیست شما بخواید که امتثال بکنید واجب رو با اون فعلی که گفتیم که مشتمل بر حرام باشه. میگیم آقا تعبدی بودن یا توسلی بودن، توسلی بودن یا عبادی بودن اون فعل مهمه؟ میگن نه فرقی نمی کنه، هر جوری میخواد باشد. این بحثیست که در باب اجزاء ما گذروندیم، گفتن غیر واجب نمیتواند مجزی از واجب باشد، غیر واجب نمیتونه، یعنی شما مثلا فرض کن که صلات واجبه به گردنتونه، بعد یک صلات غیر واجبه رو انجام بدید و بگید این جای اون صلات واجبه رو بخواد بگیره، این نمیتونه جای اون بگیره، این جای اون رو نمیتونه بگیره. همین که این نهی آمد اون وجوب رو کنار میزنه، باب تعارضه، باب تعارضه، وجوب نهی که آمد اون وجوب رو کنار میذاره، دیگه اصلا این صلات دیگه وجوبی ندارد. حالا که وجوبی نداشت یک عمل غیر واجبی است، آیا این مجزی از صلات واجبه من هست؟ میگیم نه نیست، صلات واجبه کماکان سجا خوش محفوظه. میفهمند که سبا اون کان واجبا توسلی یا او عبادی، یا چه واجب توسلی باشد چه واجب تعبدی، لان مقتضا تقدیم دلیل نهی، مقتضای مقدم داشتن دلیل نهی چیست؟ سقوط و اطلاق الامر، این که اطلاق امر ساقط می شود و عدم شمول حیله و اطلاق امر شامل این نماز در زمین غصبی نمی شود. لهو به کجا می خورد؟ لهو می خورد به همون عرض مثلتون که کاری که انجام دادید شما، کاری که شما انجام فعل، اون فعل فلا یکون مصداقا للواجب، این فعل یعنی نماز در زمین غصبی این دیگه مصداق واجب نخواهد بود، و اجزاء غیر الواجب عن الواجب علی خلاف القاعده، این که کاری که واجب نیست بخواد مجزی از واجب باشد این خلاف قاعده است، قاعده خلاف این هستش. کما تقدم عرض کردیم در بحث اجزاء اگر شما اونجا ببینید فرمودن که لازمه این که بخوایم بگیم غیر واجب این مجزی از عمل واجب باشد این هست که دلیل واجب را مقید بدانیم، دلیل واجب را مقید بدانیم به عدم اتیان به غیر الواجب، بگیم آقا این واجب در صورتی دلیلش سر جای خودش محفوظه که ما یه غیر واجب بجاش انجام نداده باشیم، میگیم آقا این نمیشه، این نمیشه، چنین تقییدی نشاید و قطعا این تقیید منتفیست و نفی میشود با اطلاق دلیل واجب. دلیل واجب، دلیل واجب خونت فهمه؟ دلیل واجب همینطور وایستاده داره زنگ میزنه، داره صدا میکنه، داره سر و صدا پا میکنه تا ما خود واجب رو انجام ندیم. تا ما واجب رو انجام ندیم، دیدید بعضی ها مثلا فرض کنید که ساعت کوک میکنن برای خودشون، بعد این ساعت زنگ میزنه، خب این خابیده، تا تو خونش این ساعت خاموش نکنه این زنگ میزنه. من دیدم بعضی افراد بد و بیرا میگن اصابم رو خورد کرد این ساعت، یعنی چه تو هر چند فوش و بد و بیرا بدی این ساعت رو زنگ زد. تنها کاری که این ساعت خاموش رو بیرست بلند شد بودن. این هم هم این دلیل واجب، تا خود واجب رو شما نیاری این دلیل واجب وایستاده و همه تو سر شما میزنه آقا یلا انجام بده و چرا نمی کنی فلا. یا من غیر واجب هم اینو فایده نداره، واجب باید بیاری. خیلی پس این مطلبی است که در باب اجزا هم گذشت. پس اگر ما قائل به تعارض شدیم مطلب این است امتثال واجب به وسیله فعلی که مشتمل بر حرام است نمی شود، امکان پذیر نیست. نتیجه چیست؟ نتیجه نیست که اگر شما صلات در دار غصبی خواندید اون نماز فایده ای نداره، بعدن اگر توانستید خارج بشید از زمین باید نماز رو اعاده کنید یا قضا کنید و امثال و سالی. البته فقط با اضطرارا، با اضطراری که عرض کنم شما طرف رو دست و پاشو بستن به اکراه به اضطرار بردن در یک مکان غصبی زندانی کردن، خیلی خوب این حسابش جداست. این نه اون حالت رو در نظر نگیرید که از ضرورات برای تو بحر بس بود. از نظرتون که و اذا بنی علی عدم التعارض، اگر ما در ثمره اولایی که برای بحث گفته شد امتناعی نشدیم بلکه جوازی شدیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم و لذا تعارض رو نپذیرفتیم، خب در این حالت دو تا دلیل در جا خودشون محفوظ وایسادن. اینجا باید بین واجب توسلی و تعبدی تفاوت بگذاریم. می‌فرمان پیام بغت تفصیل بین این یکون الواجب توسلی یا عبادی، یا سزاوار است که ما تفصیل قائل شیم بین این واجب توسلی باشد یا واجب تعبدی باشد. می‌فرمایند فان کان توسلی، یا اگر این واجب توسلی بود هیچ اشکال نداره، صحیح است و معجزی است مطلقا. یعنی چی؟ چه شما مندوحه داشته باشید چه مندوحه نداشته باشید. ما میخواستیم این لباس آب کشیده بشه، آقا لباسی که شما با آب غصبی آب بکشید میگید آب کشیده نشد؟ چرا آب کشیده شد؟ دقیقا اون اثر وزنی دارد، مثل شما غذای غصبی رو بخوری سیر نمیشی، چرا تا خیلی خوب هم سیر میشی مثلا دیگه زیادی هم نه خیلی اتفاقا خوب سیر شدم. دقیقا این هم همطور، این آب کشیده که میشه که دقیقا تا جهت خواهی هم چه حالتی دارن. میفرمان که اون حال نه اون که بحث دیگری، نه ما دارم بحث خودمون داره برای اطفاقی که بحث میکنیم که اصلا بزنش نه در واجب توسلی، حالا ما بس علم جهل خواهیم گفت بعد از این، منتها در واجب توسلی ما کاری به این امور نداریم، ما باید این کار رو انجام بدیم. در واجب تعبدی گیر ما بیشتر سر قصد تقرب و قصد قربته، مگر میشود به این فعل حرام من قصد تقرب بکنم به خداوند؟ این مشکل ساز میشود. حالا وقت تفصیلش رو باید عرض بکنیم، منتها در واجب توسلی که اینطور نیست، ما بخوام کار انجام بشه. حالا به هر حال می فرمان که پیام بغت تفصیل بین ان یکون الواجب توسلی او عبادی، یا من اصلا میگم چون ما امروز خود اولش این در دل کردیم و بحثش کردیم، لذا من اگه بخوام یه بار از خارج توضیح بدم یه بار تطبیق بکنم نمیرسیم، لذا حالا دارم تیکه تیکه میخونم و میرم. این از جد روال ما این نیست، حالا من تا حالا این دفعه دیگه امروز شما بر ما ببخشید. عرض نظرتون که فیم بقی تفصیل و بین این یکون الواجب و توسلی او عبادی، یا سزاوار این است که ما تفصیل قائل شدیم بین این که واجب توسلی باشد یا واجب تعبدی یا به تعبیرشون عبادی باشد. فان کان توسلیان، اگر توسلی باشه صح و اجزاء، یه مطلقاً اضافه کنید چون سباعاً در واقع توضیح مطلقاً دیگه، فا این کان توسلیان صح و اجزاء مطلقا، این صحیح هست و مجزی است به نحو مطلق. حالا توضیح مطلقاً یعنی چی؟ یعنی سباع وقعت تزاحم لعدم وجود المندوحه، چه این که چون شما مندوحه ندارید تزاحم رخ بدهد، اولا یعنی اولم یقع تزاحم، یعنی که تزاحم رخ ندهد. چرا؟ لأنهو به نسید ای لأن هذا الواجب، لأن هذا الواجب التوصلی، لأن الواجب التوصلی، لأن هذا الواجب التوصلی المتعتابه، المتعتابه با تید نقطه و همزه و تید نقطه اتیان کردید دیگه، شما تأتی کردید، آوردید، تأتی کردید، عطا بهی، عطایتون به، عطایتون به. بله خیلی خوب. لأنه ای لأن هذا الواجب التوصلی المتعتا به. خب ادامه عبارت، مصداق للواجب. آیا مصداقی از مصادق واجب هست یا نه؟ هست. ما می‌خواستیم لباس شسته بشه، شسته شد، تمام شد دیگه، بیش از این که نمی‌خواستیم که. والامر ثابت به، امر ثابت است به آن. این هی بهی می‌خورد به همون هذا الواجب التوصلی المتعتا به، هر مزدیم که هی می‌خورد به اون، امر ثابت است به این کاری که شما انجام دادین. علا وجه ترتب فی حالت تزاحم، در حالت این نقطه که بحثی که قبلا گذروند دیگه تکرار نکنیم، در حالت تزاحم هر مثلا به نحو ترتب است. و علل اطلاق فی حالت عدم تزاحم و وجود المندوحه. این و علل اطلاق رو یه گوشه‌ای بازش کنید، ببینید والامر و علل اطلاق توضیح بازش فقط بگه این میشه، میشه والامر ثابت، والامر ثابت بالواجب التوصلی على وجه الاطلاق. خب یعنی چی؟ ببینید در جایی که شما مندوح دارید نه تعارض است و نه تزاحم، میگه پناه بخو این بچیه، نه تعارض است نه تزاحم. در اینجا دو دلیل هم حجیتشان باقی است، هم حجیتشون باقی است و هم بفرمایید که فعلیتشون به چه صورتی؟ به صورت عرضی، در عرض هم دیگه قرار گرفتن، در عرض هم دیگه قرار گرفتن و با هم دیگه هستن. هیچ ترتب هم شما لازم نیست فرض کنید بینیدون، ترتب نداره اصلا، ترتب نداره. این مکلف است که به سوء الاختیار بیره این کار رو انجام بده، نکنه این کار رو. مکلف نره بعد انتخاب بکنه، برد مندوحه رو انتخاب کنه، برد راه دیگر رو انتخاب بکنه. مولا گفته نماز بخوان، این مکلف است که به سوء الاختیار رفه نماز در دار قصدی خوانده، نکنه این کارو، بره در دار مباح نماز بخونه. لذا میفرمان که وعلى الاطلاق این امر ثابتون، یعنی متحققون دیگه، امر ثابت است و وجود دارد به وسیله واجب توسلی به نحو اطلاق در حالت عدم تزاحم. میگه حالت عدم تزاحم چیزی عطف بیان و وجود المندوحه، حالتی که مندوحه وجود داشته باشد، حالتی که مندوحه وجود داشته باشد. پس تفاوتش در این شد، تفاوت در این شد. عرض محضرتون که خب عرض محضرتون که و امکان عبادیگن، و امکان عبادیگن، این دوتا مبنا وجود دارد. چه عرض کردیم؟ انعت بفرمین حواس خود اونجا باشه. عرض کردیم اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اینها علا احد المبنیین قائلند، یا قائلند به این که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، یا بفرمید تعدد العنوان یکشف عن تعدد المعنون. میگیم آقا این فعل خارجی یک نماز بیشتر نیست که در زمین قصبی داره انجام میشه. میگه میدانم، اما چون دو تا عنوان بر این بار شده است، یک عنوان عنوان صلاته، یک عنوان عنوان غسله، پس در حقیقت این دو تا معنون هستش، این هم صلات است هم غسل، اما دو تا کاره، در حقیقت دو تا کاره. مثل چی میمونه؟ مثل اجتماع موردی میموند که شما النظر الی الاجنبیه فی اثناء الصلاه، شما در اثناء نماز به اجنبی نگاه بکنید، زن اجنبی نگاه بکنید، دو تا کار کردید، نه نماز خوندید نه، مثل که با یه دستتون صدقه بدید، با یه دستتون یتیم آزاری کنید، مثلا یتیم بزنید گوش یتیم، باید این ثواب کنید، مثلا که اون دستم ثواب، بله گناه کردید. خیلی خوب،
این قابل جمع به این میگن اجتماع موردی، اجتماع حقیقی نیست. یعنی فعلین، دو تا فعلن، فعلین وقعا فی آن واحد، وقعا فی زمان واحد، زمانشون هم زمان بوده اما در حقیقت دو تا کار حساب میشن. اینه یه مبنا، این شد یه مبنای دیگه. این اصلا نه، ما قائل نشویم به این تعدد عنوان یوجب تعدد المعنوان. ما یه وقتی همین مثلا جا داشتیم گفتیم این حرف خیلی حرف چیزی هسته، یعنی کم دقتیست، همه جا که تعدد عنوان موجب تعدد المعنوان میشه. بس رو مفصلا گذروندیم، گفتیم مثلا نمیده ذات باری تعالی، میگیم الله قادر علیم حکیم حی قیوم ودود، هزار اسم اسماء الحسنا برای خدا میگیم، میگیم عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر. عناوین متعددن اما معنون یکیه. اگر ما قائل شیم همه جا عناوین متعدد موجب تعدد معنون میشن، که با خدای خدا را اول از همه خدای باید یقش میشه اسمون. حالا میگید اما خدا ماهیت ندارد، بدن به دارای ماهیات صحبت کنیم. خیلی حالا خود این سلاطین هم که ماهیت واقعی که نیستن، اصطلاحاً بهشون میگن ماهیات مخترعه، ماهیت منتزعه، در انتزاعی هستن، نه ماهیت واقعی نیستن. که بذار یه وقتی از خود متن کتاب حلقات هم ما یه ایرادی گرفتیم، چون گفتن ماهیت، گفتیم بهتر بذارش مثلا طبیعت، چون مثلا سلاطین اینا ماهیت نیستن، نه مفهوم فنی نیستن، طبیعت بگو. حالا کار ندارد. لب زید چطور؟ زید خاطب عالم جالسون، حتی زید عالم فاسق میتونه بشه، هم عالم باشه هم فاسق باشه. بله قابل جمع. عناوین متعددن اما معنون یکیه، فرد خارجی باشه عرب مثلا کنی که چند تاریست. خب این یه مبنا بود. یه مبنای دیگه بود که نه، بیاییم بگیم خب قبول داریم این حرف حرف ضعیفیه، بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این حرف ضعیفیست. بالاخره در خارج یک کار که بیشتر صورت نگرفته است، یک کار بیشتر صورت نگرفته است. پس چی بگیم؟ بگیم آقا احسنتم، حکم و تکلیف از عنوان به معنون سرایت نمی کنن، سرایت نمی کنن. خب اشکالی که اینجا پیش میاد این هست، درست است که حکم و تکلیف از عنوان به معنون سرایت نمی کنن، اما به هر حال شما میخواهید به وسیله این عمل خارجی، به وسیله این عمل خارجی تقرب به خدا پیدا بکنه، چون عبادیه دیگه تعبد است، میخوای به وسیله این عمل خارجی تقرب به خدا پیدا بکنه. خب این عمل خارجی شما چیه؟ حرامه. یعنی مصداق حرام هم هست دیگه، مصداق عنوان حرام هم هست. شما چطور میخوای از به وسیله مصداقی از مصادیق حرام و امر منهی عنه به خدا تقرب پیدا بکنی؟ اینجا مشکل ایجاد میشه. میفرماید که و این کان عبادی، یا اگر این واجب واجب عبادی باشد، مثل همون مثالی که تو الان میگفتیم الصلات و فدار المغصوبه، این مثال مثال عبادی هستش. خب صح و عجز کذلک، این صحیح هست و مجزی است مثل واجب توسلی، اما فقط بر یه مبنا، اذا کان مبنا عدم تعارض و القول بالجواز بملاک تعدد المعنون. هم که از کردیم بگیم تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است، یا بگیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. بگیم هر وقت عنوان متعدد شد، این کاشف از این است که معنون هم در خارج متعدد است. مگر اون مبنا را بپذیریم صحبه، اما اون مبنای دیگر را بپذیریم چی؟ و اما اذا کان مبناهو، مبناهو هوش میخواد به همون عدم تعارض، از منظرتون که اما اگر مبنای عدم تعارض، یعنی قول به جواز، قول به جواز اجتماع، و اما اذا کان مبناهو القول بالجواز به ملاک الاکتفاء به تعدد العنوان مع وحدت المعنون، بگیم بله عنوان متعدد است قبول داریم، ولی معنون یکی سرجاش محفوظه. خب حالا این چجوریه؟ این که میگن الاکتفاء به این مطلب توضیح ندادن، در حقیقت باید میفهمن که به ملاک عدم سرایت حکم از عنوان به معنون. این گفتن ما بسنده میکنیم به همین، این بسنده کردنش به این معناست. ما که بسنده می کنیم به تعدد عنوان با علارغم وحدت معنون، مفهومش اینه، یعنی اینکه قائل می شویم در این مبنا و عدم سرایت حکم از عنوان به معنون. درسته معنون واحد است، اما حکم از عنوان به معنون سرایت نکرده است. فقط یستشکل فی صحت و الاجزاء، این چه بسا اشکال شده است در صحت این عمل و مجزی بودنش. چرا؟ لأن المفروض حين اذن، فرض این است که در این هنگام ان الوجود الخارجی واحد، یعنی معنون واحد است. قبول دیگه، مع وحدت المعنون، معنون یعنی همون وجود خارجی واحد است، یکی بیشتر نیست. و انه حرام، اینم که قطعا حرامه دیگه، چون در زمین قصدی واقع شده. و مع حرمتهی، در صورتی که حرام هست، لا يمكن التقرب به نحو المولى، نمی شود ما به وسیله این به مولا تقرب بجوییم. چطور می خواهیم بگیم قربتا الی الله؟ به چه فعلی؟ به فعل حرام؟ به فعل حرام قربتا الی الله؟ فتقع العبادت باطله، این عبادت عبادت باطله خواهد بودش، باطل. چرا؟ لاجل عدم تأتی قصد القربه، قصد قربت نمیاد، قصد قربت نمیاد. آقا میگید این آیا امر تعلق نگرفته است به عنوان صلات؟ میگیم بله، به عنوان صلات تعلق گرفته، لکن این عنوان صلات و عنوان غصب، اینها در معنون خارجی، در فعل خارجی با همدیگه وحدت دارن. فعل خارجشون یه چیز بیشتر نیست، و با فعل حرام نمیتونم بگم قربتن الالله به هذا الفعل الذي وقع حراما. خب لاجل عدم تأتی قصد القربه، قصد قربه اینجا متأتی نمیشه، نمیاد. لا لمحذورا فی اطلاق دلیل الامر، نه اینکه این بخواد به خاطر این باشد که بگیم اطلاق دلیل امر شامل اینجا نمیشه. چرا؟ اطلاق دلیل امر شامل اینجا هم میشود، اما قصد قربت غیر ممکن میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جنب. امروز دوشنبه بود ها، قبل از دهه محرم میشه.